از مکتبخانه تا مدرسه، مروری بر تاریخ آموزش در ایران معاصر. به نام خدا، سلام. شما شنونده برنامه از مکتبخانه تا مدرسه هستید. این برنامه سیر تحول در مدارس و شیوه های آموزشی در کشور رو بررسی میکنه. این برنامه نامه یک دانش آموز ایرانی است به امیر کبیر که سیر تحول در مدارس و شیوه های آموزش در ایران رو روایت میکنه.
سلام جناب آقا، من عبدالله هستم، معروف به دانش آموز ایرانی. امروز که این نامه رو برای شما می نویسم، یکی از روزهای معمولی تابستانه. اگه اجازه بدین و حمل بر تنبلی و سستی نکنین، می خوام از این سمت سخت و طاقت فرسا استعفا بدم. این روزا بهش میگن انصراف از تحصیل. تو این سالها ماجراهای زیادی برای من اتفاق افتاده که اگه حوصلتون سر نره می خواستم براتون تعریف. 13 روز بعد از شهادت شما جناب امیر، مدرسه دارالفنون افتتاح شد. جماعت کاخنشین انگار نه انگار که چه کسی اینجا رو ساخته و چه کسی خون دلش رو خورده و از فرنگ معلم و استاد براش خبر کرده، طلبکارانه اومدن و روبان افتتاحش رو بریدن و رفتن، درست مثل رگ دست شما. من اون روز توی ملخونه قدیمی و مشهور محلمون پیش آمولای مهربون قرآن خوندن یاد میده. اول حروف حفظ کردم و بعد مشغول سخت‌ترین کار دنیا شدم، یعنی چسبوندن صوتی حروف به هم دیگه. بعد از مدت طولانی بالاخره تونستم حروف سرهمم بخونم.
1.2.3. 1 زبر، 1 پیش، 1 زیر، 2 زبر، 2 پیش، 2 زبر. مد را بکشیم، جز را برهم زنیم، تشدید را سخت بخونیم، الف و همزه را به جای الف بنشانیم، اگر ننشانیم 100 تا چوبه کف پایی بخورم. میگفتن الف چیزی نداره، ب یکی به زیر داره، ت دو تا به سر داره. الف زبر آ، ب زبر ب، ت زبر ت، س زبر س، ب زیر. باز دوباره یک بار دیگه اینا رو با زیر میخوندن.
من فکر میکردم نوشتنم توی همین ملخونه یاد میگیرم، اما بعدها فهمیدم خود آمولان نوشتن بلد نیست، نه خودش و نه همسرش که به دختر بچه ها درس میداد و بهش میگفتی ملا باچی.
کودکی که 4 سالگی معمولا میخواست بیاد مکتب، تا 6 سالگی 7 سالگی اینا میرفتن به ملا، یعنی قبل از مکتب خونه ملا بوده، مثل پیشتابستانی خودمون تقریبا. اگر نظام آموزشیش رو بررسی بکنیم، اتفاقا با اهدافی که در پیشتابستانی دنبال میشه یکسان هست، برای اینکه اصلا در این ملاخونه ها یا ملاها کار آموزش فقط آموزش های شفاهی بوده، یعنی اصلا نوشتن در کار نبوده. خود من که در واقع در نظام آموزشی جدید بودم، 2 سال پی در پی قبل از مدرسه به این ملاخونه ها تو تابستون رفتم، 2 تا تابستون قرآن را اصلا از توی ملاخونه ها یاد گرفتیم ما. و خب خانمی که آموزش میدادم هنوز هست، این ملاخونه ها خیلی کمک میکردم به باز کردن زبان بچه ها.
ماهانه این ملاخونه 1 قرون بود. ملا و ملاباجی بعض خوبی نداشتن، چون همون 1 قرون هم خیلی ها نمیدادن. بعضی از وقایع مهم زندگی آدم توی 1 لحظه اتفاق میافتن. محصل ملاخونه هم درست در 1 لحظه متوجه میشه که داره قرآن رو از روی کتاب درست و بی‌غلط میخونه. مهمترین اتفاق توی ملاخونه، وقتی محصل برای اولین بار 1 سوره قرآن رو از روی کتاب و نه از حفظ میخونه، همه با هم راضی میشن. روزی که من وسط اتاق خونمون ایستادم و رو به مادر بزرگم سوره از قرآن و از روی نوشته ها خوندم و انگشت کوچیکم رو روی حروف میدووندم تا سوادم رو ثابت کنم، همه خوشحال شدن. پدرم یه 5 قرونی برای آمولا فرستاد و 1 قرونم به خود من داد. مادرم یه قاب پلو و یه مرغ درسته پخت و برای ملاواجی فرستاد و مادر بزرگم یه کل قند یزدی و یه قوار پارچه علا به خونه آمالا روانه کرد. سال بعد برای یاد گرفتن نوشتن و ادامه تحصیل به یه مکتب خونه کنار یکی از امامزاده های شهر رفتم. میرزای این مکتب خونه به مهربونی ملا نبود، اما خیلی باسوادتر بود. هر رقم نامه و کاغذ رو میخوند و 2 جور خط میدوشت.
سیر تحول در مدارس و شیوه های آموزشی در ایران.
تغییر نگرش خانواده‌های ایرانی به تحصیل فرزندان.
از مکتبخانه تا مدرسه.
مروری بر تاریخ آموزش در ایران معاصر.
برنامه‌ای از رادیو فرهنگ.
از مکتبخانه تا مدرسه.
مکتبخانه یکی از نظام‌های آموزشی سنتی ایران هست که تاریخی بسیار کهن داره و تا همین 100 سال پیش اساس نظام آموزشی ایران رو همین مکتبخانه ها تشکیل میداد.
تأکید من این نکته هست که ما مکانهای آموزشیمون بیشتر در جنب نهادهای دیگر اجتماعی زندگی میکردن،
یا بازار تشکیل میشده یا در خانه ها یا در منازل مکتبدارها.
به لحاظ نهادی ضعیف بودن، مثلا در جنب دولت، در جنب مسجد.
اگر در مسجد بوده حتما همراه با آموزش قرآن بوده و اصلا شروعش آموزش قرآن بوده و اصلا سواد آموزی برای قرآن بوده.
این مکتب خونه مثل خونه آمالا نبود که سماور و فرش و منقلش روبرو باشه. فصل سرما هر کسی از خونه خودش باید زیراندازی می آورد تا یخ نزن و استخون درد نگیره. هر کم زورش به خرید زغال می رسید، یه منقل کوچیک دستدار برای خودش روشن می کرد و به مکتب می آورد. یادش به خیر، قلی پسر شعبون زغال فروش، توی این یه فقره از همه پیش و منقلش همیشه پر از زغال داغ و سرخ بود. میرزام خلیفه رو وامی داشت تا منقلی براش آتیش کنه و هر روز به مکتب بیاره و برگردونه. راستی جناب امیر، امروز روز به خلیفه میگن مبصر.
در نظام مکتب خانه ما یه خلیفه و سرخلیفه هم داشتیم که عرض کردم این وظایفی داشته. این که زودتر باید میامده وسائل و میزه مکتبدار رو مرتب میکرده، براش چوب آماده میکرده، چوبای تر خوب باید میآورده یا خود بچه ها حتی میآورده، یعنی ابزار تنبیهشون هم باید خودشون میآوردن. بعد یا کاری که سرخلیفه میکرد این بود که مثل دستیار آموزشی، امروز ما به یه همچی کسی میگیم دستیار آموزشی، از بچه ها درس میپرسید، درس وا گرفتن، درس با میگرفت، این اصطلاحش بوده. بچه های پایین‌تر رو آموزش میداد. خود سرخلیفه باز میتونسته که 2 تا وردست داشته باشه که کمکش بکنن.
تو این مکتب خونه اول نوشتن حروف رو یاد گرفتیم و کم کم شروع کردیم به خوندن کتابای کوچیک قصه. حمله حیدری، نان و حلوا، موش و گربه، خاله سوسکه و کتابای دیگه. قصه های قشنگی بودن، البته اگه وسط خوندنشون اتفاق بدی نمیافتاد. یه روز میرزا به قلی پسر شعبون زغال فروش گفت تا از روی قصه خاله سوسکه بخونه. قلی که همه ی حواسش به عکسای خاله سوسکه بود به منمن افتاد، نتونست. میرزا به خلیفه دستور داد پاهای قلی رو به فرج ببنده. به منم گفت کنار خلیفه بیستم و کمکش کنم. خودشم گوشه‌ای به تماشا نشست. با اشاره میرزا خلیفه شروع کرد به نواختن کف پاهای قلی با یه ترکه نازک و بلند و نرم که بعدا فهمیدم چقدر درد داره. میرزا بعد از این ماجرا گفت اگه قصه خاله سوسکه رو خوب بفهمید، وقت زن گرفتن دنبال زن زندگی میگردی، نه دنبال لباس زری و رخ مکشوف بزک کرده و کفش قرمزی.
شیوه آموزشی شیوه یه حفظ کردن بود. استاد متنی را میداد به شاگردان که معمولا بچه های کوچک بودن و اینها مجبور بودن که این را حفظ کنن. معناش هم ممکن بود اصلا نفهمن.
بیشتر حافظه گرا بودن این مکتب خانه ها. در یک کلاسی هر کسی در اون مثلا حجره، در اون دکان، در اون مکانی که فرض کنید که اتاقی که نشسته بودن، همشون تکرار میکردن و هیچ همسرایی نبود.
تکرار توتیوارم با صدای بلند باید میبود، صدای بلندی که گاهی تا کوچه های اطراف هم میرفت و معلوم میشد که اینجا مکتب خونه است و گاهی هم مجبور بود معلم برای اینکه کار خودشو نشون بده، معلم مکتبی، و نشون بده که حوزه استفاضیش چقدر قوی هست و قدر هست، بچه ها باید با محکم میخوندن.
نهایت اون گرفتار شدن یک مدار آموزشی و یک جریان آموزشی و یک چرخه آموزشی در یک وضعیت معیوب ناکارآمدی است، از بر کردن و حافظه گرایی به اضافه اون متن محوری خیلی مفرط.
بابای گلستان رو باید حفظ میکردن و این بوده که تو فرهنگ خودشون و زندگیشون ببینیم کاملا این ادبیات حضور داره، کاملا جا به جا از این اشعار استفاده میکردن. نفوذ کلامشون هم به خاطر همین بوده که اینا رو در حافظه خودشون داشتن. اینا همه محصول همون مکتب خونه ها بوده، چیزی که امروز ممکنه که ما به عنوان نظام حفظی تخطیه بکنیم، ولی به هر حال این نظام تکیه بر حافظه، گرچه مطلقا یعنی تمام اگر تکیه بر این نظام داشته باشه مطروده، اما به هر حال این تقویت حافظه خیلی مهم هست، برای اینکه به هر حال فرد در یه جاهایی باید بتونه از این جملات زیبا و حکیمانه، از اشعار، از آیات، از احادیث بتونه به موقع استفاده بکنه.
چند تا کتاب دیگه مثل حیدربیک و آق والدین و چهل توتی رو هم که خوندیم، نوبت گلستان سعدی شد. باب قناعت، باب احسان، تربیت و فواید خاموشی. همزمان باید کتاب نصاب و سبیان رو هم حفظ می کردم. نصاب هم شیرین بود هم سخت.
نصاب و سبیان کتابیست که شخصی به نام ابو نصر فراهی، فکر میکنم قرن 56، تصمیم گرفته کتابی بنویسه برای آموزش زبان عربی، یعنی کلمات عربی به فارسی زبانان، و بعد دیده که چون اگر مطلبی رو به قالب شعر در بیارم بیشتر در ذهن جا میگیره، گفته من بیام یه سبک نوعی را در پیش بگیرم و کلمات عربی را با ترجمه فارسی در قالب شعر بریزم. یه کتاب شعری شده. خیلی کتاب خوبی هم هست اتفاقا. یعنی تمام کلمات کتاب رو خوندم به دقت. کلمات عربی که تو این کتاب به کار رفته دقیقاً کلماتیه که یک کسی که میخواد حدیث یا قرآن بخونه نیاز داره بهش بلد باشه. کلماتیه که مهجور نیست. قدیم معتقد بودن که 7 ستاره ما داریم. در فلک 7 کوکب سیار آفریده خدای عزوجل، قمر است و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زحل. خب این 7 داره در قالب یه شعر حفظ میکنه طرف. ماهای قمر رو میگه ز محرم چو گذشتی به عادت، ماه صفر دو ربیع و دو جمادی ز پی یکدیگر، رجب است از پی و شعبان رمضان و شوال، پس به ذوالقعده و ذوالحجه بکن نیک نزد.
سر نصاب بود که من فلک شدم و چوب از خلیفه خوردم. قلی پسر شعبون زغال فروش هم خوشحال و دست خلیفه ایستاد و کمکش کرد.
شما میدونید که مکتب خانه بدون اون چوب ها و بدون اون ترکه های از درخت انار و عناب و بادام که تهیه میکردن، یکی بلند بود برای اونایی که دورتر بودن، برای کوتاه بود برای اونایی که نزدیک بود.
انگار این ترکه ها رو خیسم میکردن که شدتش بیشتر باشه. به این چوبای تنبیه چوب تعلیم اصلا میگفتن، یعنی اینقدر مهم بوده در آموزش که بهش میگفتن چوب. اصلا مشهور شد که به این چوبها، به این ترکه ها میگفتن تنبیه الغافلین. اسم چند تا کتاب بزرگ هم هست، تنبیه الغافلین.
نکته بسیار آزاردهنده ترش اینه که این تنبیه ها با مشارکت خود بچه ها انجام میشون.
بچه رو که پدر میبرد به مکتب دار تحویل میداد، بهش میگفت گوشت و پوستش از تو، استخونش از ما. برای خودم در مدرسه میرفتم همین اتفاق افتاد، حتی که پدرم این رو از چون از دوره خودش شنیده بود، اینو به معلم گفت. مدیر بهش گفت که نه اینجوری دیگه نیست، یعنی بهش تذکر داد که اینجوری نیست مثل قدیم.
فرهنگ بود، یک فرهنگ بود که استاد و معلم چون بابد بی آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. یعنی اساسا یه طرز تفکر بود که این معلم باید بی آزار نباشه، اگر معلم بی آزار باشه بچه ها توی بازار چه کار میکنن.
به هر حال گلستان خونده میشد، بوستان خونده میشد، اولی کارش که یه سری جزء سیوم خونده میشد. در اصفهان یه چیزی به نام پنج الهم داشتیم، پنج الهم مخفف پنج الحمده، پنج سوره از قرآن که با الحمد شروع میشه. این سوره ها رو جمع کردن در یک کتاب، بهش گفتن پنج الهم. این هم لازم واجب داشتن بخونن افراد. خب تم فرض کنید سال دوم سال سوم کلودم نمیخوندن یا متنای دیگه رو میخوندن. خب این باز این متنایی که میخوندن طبیعتا استاد اینا دیگه حالی دانش آموز میکرده که مثلا این چی میخواد بگه، ولی به نظرم این رو حالیش نمیکرده که خب حالا این به چه دردت میخوره نه حفظ بکنی.
بعد از داستان چوب و فلک دو پای داغون خودم رو توی یه گیره کردم که دیگه به مکتب خونه میرزا شکنجهگر نمیرم و نرفتم. ولی پدرم که ولکن درس خوندن من نبود، گشت و گشت تا یه مکتب خونگی برای من پیدا کرد. این مکتب توی خونه یکی از تجار تهران برگزار شد. پدرم با جناب معتبر و تجار مفصل گپ زد و بالاخره منو راهی مکتب خونه تازه کرد.
مکتب هایی هم بودن که به شکل خاص در خونه های اشراف و بزرگان تشکیل می شد. از این جهت دو دسته مکتب خونه داشتیم.
معلم این مکتب روحانی باسواد باوقاری بود که صبح از مدرسه طلاب به این مکتب می اومد و عصرا به مدرسه برمیگشت و به درس و بحث خودش می رسید.
البته ما گزارش هایی داریم که خب خیلی از مکتب خونه ها مله های داشتن، سوادشون خیلی پایین بود، اما به عکس هم داشتیم که اینها خودشون در واقع در مدرسه آموزش میدیدن.
این مکتب خونه گرم و نرم و راحت بود، اما واسه پدرم خیلی خرج برمی داشت. ماهیانش حدود 20 قرون بود و کلی هم خورده خرج داشت. مثلا اینجا دیگه کسی روی لوح چیزی نمی نوشت، لوح حلبی که خرجی نداشت، روش اینقدر چیز می نوشتیم تا پر بشه و بعد بیرون از اتاق با آب حوض می شستیمش تا پاک و پاکیزه می شد مثل روز اولش، ولی اینجا باید کلی پول بالای کاغذ می داریم. وقتی کاغذ قیمتی می شد دیگه با هر قلم و مرکبی هم نمی تونستیم خطاطی کنیم، باید یه مرکبدان اساسی هم می‌خریدیم و قلمی مرتب هم تهیه می‌کردیم. من در خطاطی به قدری پیش رفتم که می‌تونستم به رسم کرکری خوندن اون روزا ایستاده خط بنویسم.
از مکتب خانه تا مدرسه،
برنامه از رادیو فرهنگ.
یکی از ارکان نظام آموزش مکتب‌خانه مشاقی بود که معلم گاهی خاص داشت، یعنی چون ممکن بود که این معلم مکتب یا مکتبدار خودش خط خوبی نداشته باشه، حتما این معلم مشق می آوردن.
من تو این مکتب خونگی حساب سیاق و ترسل هم یاد گرفتم. در حساب سیاق تمام اعداد به حروف رمزی نوشته میشن. دست بردن در حساب خطی خیلی سخت تر از حساب عددیه. ترسلم دنیایی داشت برای خودش. آداب نوشتن و نامنگاری که با خوندن کتاب منشآت قائم مقام فراهانی شروع و با مطالعه اسناد خرید و فروشی که در دست مردم بود تکمیل می شود. جناب امیر، معلم این مکتبخونه به ترسل یاد دادن خیلی حساس بود و دوست داشت ما تمام ریزکاری های این فن رو یاد بگیریم. یادش به خیر. می گفت ترسل آداب نامنگاریه و هر کی خوب یاد بگیرتش تا آخر عمر فایدهشو می بره. می گفت همیشه و حتما نامه رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید تا خداوند خواسته نامتون هم ختم به خیر و خوشی کنه. نامتون رو با احترام و سلام و دعا شروع کنید تا خدا کمکتون کنه. درخواستتون رو مؤدبانه بنویسید تا مخاطبون رو بیشتر ببینه و بهش توجه کنه. موبایل نامه نویسی رو خوب یاد بگیرید که لااقل از ثبت اموال مردم به مال و منالی برسید و از نوشته های دیگران هم سر در بیارید.
یه دست از کتاب هایی که آموزش مکاتبات و ترسل و فن نگارش و نامه نگاری و اینها بود که این هم خیلی مهم بود. یکی از هدفهایی که مکتب رفته ها باید حتما در واقع اونایی که خیلی دیگه میخواستن پیشرفت بکنن برسن، همین ترسل بود، فن انشا و نویسندگی و ترسل نامه نگاری. نامه نگاری هم نه نامه نگاری عادی، نامه نگاری درباری خیلی در واقع فاخر، نویسنده هایی که دیگه اینا جذب دربارها و دیوانها می شدن معمولا دیگه، هم کسی که خوشخط بود هم کسی که آشنا به فن ترسل و نامنگاری بود. البته در این حوزه هم ما بیش از شاید، چون خیلی مهم بوده، شاید بیش از 50-60 کتاب در زمینه فن ترسل و نامنگاری نوشته شده که بهش اخوانیات گاهی گفته می شده به نامه های دوستانه، بعد نامه های دیوانی و درباری بوده. پادشاهان هم انواع اقسام نامه هایی داشتن، فتنامه، نمیدونم شکستنامه، انواع اقسام گناه ها داشته که اینا به هر حال در همین درس یاد میگرفتن.
القصه جناب امیر در این مکتب خونه خیلی خوش میگذشت تا اینکه کم کم سر و صدای مشروطه خواهی در کوچه و خیابونای تهران و تبریز بلند شد. وسط این سر و صدایی که بیشتر علیه استبداد و نداشتن عدلی و مجلس بلند شده بود، گاهی وقتا هم محصل جماعت و میرزای مکتب خونه می شدن بهانه و موضوع اعتراض. وسط اون همه هیاهو و سر و صدا بعضی ها می گفتن ما مدرسه مدرن به سبک اروپا می خواهیم تا بتونیم توی اونا علوم جدید و ادبیات فرانسه و انگلیسی بخونیم. قلی پسر شعبون زغال فروش می گفت یه تابلوی اینجا مدرسه می باشد بالای درب ورودی مکتب خونه ها بزنیم و به جای موش و گربه و آق والده، مینوایان و شرح زندگی همین گالیله و نیوتن رو بخونیم. شاد افاقه کرد و ما هم از ممالک پیشرفته شدیم. اما من مطمئن بودم نه میرزا رضایت به گالیله خونی و این حرفا میده و نه از این رقم کتابای فرنگی به قدر کافی در ممالک محروسه پیدا میشه.
کل این داستان ها انباشتش هم در مشروطه ما 2% باسواد داریم، یعنی کل انباشت این مسئله هم 2% باسواد، همون سواد خواندن و نوشتن و عمومی که صحبت میکنیم وجود داره.
بخش مهمی از افراد مکتب نمی آمدن، یعنی شاید 70-80% خانواده ها از بچه ها به عنوان نیروی کار، نانآور، کار در مزرعه، کار در حوزه دامداری، همه چی استفاده میکردن و پاشون به مکتب نمیرسید.
واقعیت این است که آموزش عمومی وجود نداشت. بسیاری از روستاها با جمعیتی مثلا نزدیک 1000 نفر یکی دو تا مثلا ممکن بود با سواد درشون باشه. بعضی وقتا شنیدید که نامه را از یک شهر به شهر، از یک روستا به روستای مجاور می بردن تا یه باسواد پیدا بکنن که اون نامه را بتواند بخونه، در حالی که ما می دونیم الان در کشورمون حدود 90% باسواد داریم.
البته جناب امیر، خیلی قبل از سر و صدای مشروطه توی ایران از این رقم مدارس مدرن دایر شده بود، مدرسه های فرنگی. اولین مدرسه فرنگی رو آمریکایی‌ها توی این کشور تأسیس کردن. من خیلی فرق بین پروتستان و کاتولیک و لازاریست رو نمیفهمم، اما میدونم یه آقایی به نام پرکینز اولین مدرسه خارجی در ایران رو فقط با 7 دانش آموز توی کلیسایی در ارومیه راه انداخت، سال 1836 میلادی. آیه های انجیل رو برای ترویج روی کارتای کوچکی مینوشت و بین مردم پخش میکرد. 4 سال بعد برای ادامه کار یه دستگاه چاپ به ارومیه وارد کرد. جناب امیر، این ماجرا در زمان محمد شاه شروع شد، ولی هر روز جدیتر می شد. خیلی زود پای میسیون های غربی علاوه بر ارومیه به تهران و قزوین و تبریز هم باز شد و در تمام این شهرها به بهانه تعلیم و تربیت بچه های مسیحی مدرسه هایی تأسیس کردن که البته کم کم پای محصلین مسلمان هم به اونها باز شد. این مدرسه هایی که هر روزم بیشتر می شدن، ابتدا تعدادی بچه یتیم و مجانی قبول می کردن و حتی یه وعده نهار مجانی هم بهشون می دادن. قلی پسر شعبون زغال فروش هم رفت و توی یکی از این مدرسه ها که اسم مدیرش ساموئل جوردن بود ثبت نام کرد. معلمه آمریکایی این مدرسه بعد از مهربونی های زیادی که به قلی پسر شعبون زغال فروش کرده بود، ازش خواست یه صفحه از کتاب مقدس رو حفظ کنه. قلی هم که خیلی به این معلمه علاقه داشت، تمام وقت مشغول حفظ کردن یه صفحه از کتاب مقدس شد. 2-3 روز بعد مستر جوردن سر راه قلی سبز میشه و پروگرام مدرسه رو ازش میپرسه. قلی هم هول میکنه به جای برنامه درسی کتاب مقدس رو از حفظ میخونه. مدیرم به جای تنبیه به سبک میرزا و آمالای خودمون که خیلی یادش به خیر، خوشش میاد و اصلا به پروگرام و ریخت بد قلی گیر نمیده. خدا رحمتش کنه فرخی یزدی رو. همون روزایی که قلی پسر شعبون زغال فروش ذوق معلمه فرنگی داشت خفش میکرد، برای مدرسه فرنگی که توش درس میخوند شعری گفت. سخت بسته با ما چرخ عهد سست پیمانی، داده او به هر پستی دستگاه سلطانی. صاحب الزمان یک ره سوی مردمان بنگر، کس پی لسان گشتند جمله تابع کافر. فرخی یزدی 15 ساله به جرم سرودن این شعر از مدرسه فرنگی که در یزد بود اخراج شد.
سیر تحول مدارس از قدیم که مکتبخونه به اون اطلاق میشد تا به حال که مدارس هست در این برنامه تقدیم حضورتون شد. برنامه هوای تازه رو قرار تقدیم حضورتون بکنیم که میپردازه به اشعار سید علی صالحی، شاعر و منتقد ادبی که خالی از لطف نیست که بگم یک هفته ده روزی هست در بیمارستان به علت عارضه قلبی بستری بودن و چند روز پیش چهارشنبه 4 تیر ماه عمل قلب بازی رو انجام دادن. آرزوی صحت و سلامت برای این شاعر خوب و خاطر انگیز کشورمون داریم و هوای تازه رو که به اشعار این شاعر میپردازه به اتفاق میشنویم به مدت زمان 15 دقیقه.
هوای تازه.